أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. عرض کنم محضر عزیزان، اجمالا رسیدیم به، اگر خاطرم درست یاری کنه، یه مقداری در مورد جن و شیطان هم صحبت کردیم اجمالا، و دیگه رسیدیم به در واقع گل قصه و بیت القصید قصه، که حالا بیان مراتب صعود انسان بود از نظر قرآن و تبیین این معنا که تو این هرم مجموعه ای از عالم قرآن انسان رو چجور تصویر کرده. ما اجمالا با بیانهایی که داشتیم، اگر از پایین ارض رو ببینیم، سماء دنیا رو ببینیم، و در سماء دنیا هم جن رو، هم شیطان رو، و هم انسان رو ببینیم، خیلی خواب رو این داری کنم که مشخص بشه، و بعد هم وارد اون آسمان های ششگانه بشیم. گفتیم قرآن اینجا رو میگه ملأ اعلا، ساکنین این ملأ اعلا ملائکه، و آیاتش رو خوندیم. روابط این عوالم و این آسمان ها رو با هم یه دوره داشتیم، رسیدیم به انسان. من چون قاعدتا این جلسه و نهایتا جلسه آینده در خدمت شما هستم، یکم سریعتر و با سرعت بیشتر مطلب رو عرض میکنم، آیاتش رو میگم. اگر جلسه آینده ای رو تونستیم مفصلتر بحث کنیم، بعد یکم بیشتر اینها رو باز میکنیم که مطلب ناقص نمونه. ببینید عزیزان، با توجه به این تصویر و با توجه به تبیین مسئله جن و شیطان که خیلی برای ما مهمه، گفتم تو قرآن، تو اندیشه وحیانی ما، یه دو قطبی شیطان و خدا وجود داره، و پرداختن قرآن و معارف دینی ما به جن به خاطر اینه که شیطان از مقوله جن، و بعد هم با توضیحاتی که جلسه پیش گفتیم که بسیار مطالب دقیق زیباییه، البته از جهت فلسفی و عقلانی مطلب جای کار داره، اما از جهت قرآنی تونستیم جمع کنیم بین اون آیاتی که از یک طرف شیطان رو از ملائکه استثنا میکرد، از یه طرف دیگه آیاتی که صریحا میگفتن شیطان از مقوله جن، سیلان شیطان رو توضیح دادیم، رسیدیم به انسان. حالا تو این فضا عنایت بفرمایید، در مورد انسان ما دو سری آیات داریم، در مورد انسان دو سری آیات داریم. این یکی دو جلسه که من در خدمت شما هستم، ما با یک دسته از آیات کاری نداریم، کار ما با دسته دوم. خدمت شما سابق عرض کردم که در نظام قرآن، در نظام قرآن این عالم یک قوس نزول داره و یک قوس صعود داره. قوس نزولش رو گفت انا لله، قوس صعودش رو گفت انا الیه راجعون. تعابیر از این دست که با هم یه اوائل کار کردیم، آیات الیه المسیر رو، اون آیات که زیر بخشای همین مفهوم بودن. قرآن در مورد موجودات بالعموم و در مورد انسان بالخصوص در مورد قوس نزولش حرف زده. یه آیه رو یادآوری می‌کنم، با هم کار کردیم در موردش، آیه معروف سوره انعام، ان من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. ما در مورد و ما ننزله یه ذره با هم کار کردیم. این آیه مال این مرحله، مال این قوس عالمه. ان من شیء الا عندنا خزائنه، خزائنشون اینجاست، و ما ننزله، نازل نمی کنیم او را الا به قدر معلوم، با یه اندازه مشخص میاد تا میرسه به این پایین. فیض از عالم بالاست، نه در دست من است، از اونجا میاد. خب پس یه سری مفاهیم اینطور در مورد انسان هم آیات این چنینی داریم،
این مهمه. من میگم چون بعدن ممکنه وقتی من دارم آیاتو معنا میکنم به ذهن یک شریف بعضی از دوستان بیار مثلا فلان آیه چی؟ الان دارم تفکیک میکنم آیاتی که در مورد عالم و به خصوص عالم عموماً انسان خصوصاً، چون قرآن به انسان پردازش بیشتری داره نسبت به سایر موجودات، در مورد انسان بیشتر گفته شده. آیاتی هستن که ناظر به قوس نزولن، مثل این آیه که در مورد همه موجودات بود، مثل اون آیه و انزلنا الحديد فيه بأس شديد و از این دست آیات، در مورد انسان هم مثل این آیه داریم. یکی از مشهورترین آیاتی که در مورد انسان هست و مال این سیر عالمه، آیه عالم زر هست عزیزان، که قاعدتا به گوش شما زیاد کرده. و از اخذ ربک من بنی آدم در سوره اعراف، در سوره دیگه هم اشاراتی بهش داریم. یا به تعبیر استاد معظممون حضرت آیت الله جوادی، نگید عالم زر، این اصطلاح زر از متکلمین اسلامیه و غلطه، بگید آیات عالم میثاق، اون عالمی که خدا با انسان‌ها میثاق بست. حالا مختصات وجودی اون عالم، عالم زر اونطور که متکلمین گفتن یا چیز دیگه ایه. اصطلاحش حالا ما میگیم زر چون اصطلاح مشهور شده. خلاصه ما کاری با اون آیات فعلا نداریم. نمونه این آیات، و اذ اخذ ربک من بنی آدم، بسم الله الرحمن الرحیم، و اذ اخذ ربک من بنی آدم، وقتی که خداوند متعال اخذ، ربک خداوند متعال گرفت، من بنی آدم از اولاد آدم، من ظهورهم ذریاتهم، ما حالا فعلا تو مقام تفسیر نیستم، ترجمه فقط میکنم. ظهور جمع زهر، زهر معنای کمر، من ظهورهم ذریاتهم، اولاد انسانها رو گرفت، فاشهدهم علی انفسهم، اونها رو شاهد بر خودشون قرار داد. بعد الست و برب بکن، آیا من پروردگار شما نیستم؟ رب، قالو بلا، جواب دادن که بله شما پروردگار مایید، شهدنا، شهادت میدیم، انتقولو یوم القیامت انا کننا انهازا غافلین، تا بعدا روز قیامت نیاید بگید که ما از این معنا غافل بودیم. این آیه مال این مقوله یا عالمه، یعنی قبل از اینکه انسان به اینجا برسه یه جایی از شهادت گرفته شده، این مال این سیر عالمه. از این دست آیات و مفاهیم داریم، ما با این دست کاری نداریم، ما این رو تحلیل نکردیم. تحلیل ما مال قوس و صعود بود، یعنی مسئله استکمال، مسئله هدایت، مسئله سعادت، مسئله شقاوت، یعنی اون جنبه ایش که از جهت عملی و نتیجه ای برای ما مهمه. یعنی اگر کسی خیلی به عالم یه نگاه هستی شناسانه و واقعی نداشته باشه، یک نگاه نتیجه گرا داشته باشه، یک نگاه پراگماتیستی داشته باشه، این جنبه مهمه براش. یعنی میخواد ببینه حالا من هر چی بود بود، من الان چه کار کنم؟ هر چه بود بود، هر چه گذشت گذشت، من چه کار کنم؟ اونیش که به ثمره نزدیک میشه، به نتیجه نزدیک میشه، به جنبه های اخلاقی و سلوکی و سعادتی و یا خدای نکرده شقاوتی و آخرش هم بهشت و جهنم میرسه، این سیر عالمه. ما هم رو این داشتیم کار میکردیم الان. خب در این جنبه عزیزان عنایت کنید، قرآن با توجه به مراحلی که با هم طی کردیم، یک نشون دادیم که مراحل این عوالم اینا یک نوع رابطه علی معلولی با هم دارن، این رابطه یک رابطه تکوینی ناگسستنی واقعی و نه قراردادیه. من اینجا یه گریز زدم، توضیح دادم که ما معمولا تو مقوله رابطه خودمون با خدا و رابطه خودمون با آخرت مفاهیم قراردادی رو میاریم، این کار رو نباید بکنیم. تمام شد؟ دست شماردم. رابطه این اول شد یه رابطه تکوینی علی معلولی و اون مطالبی که خدمتتون عرض کردیم. در این مراحل انسانی که از احسن تقویم بود، یعنی از اون عالم میثاق بود و اومد پایین، ثم رددناه از فلسافری، حالا میخواد حرکتش رو شروع بکنه. تو این حرکت با جایگذاری دقیقی که برای جن و شیطان اتفاق افتاد، یعنی تصویر کنیم خلاصه جلسات قبل رو دارم این نتیجه گیری میکنم که در مورد انسان پیاده کنیم. اینا دوستانی که نبودن الان تشریف دارن، من دارم نتیجه و اساره مطالب قبل رو که مفصل با آیات توضیح دادیم دارم به عنوان خلاصه یکی یکی نتایجش رو اینجا نشون میدم در مورد انسان. وقتی که ما نشون دادیم که این آسمون دنیا، یعنی آسمونی که خاطرتون هست پایان در واقع لایه زیرین کواکبه، کواکبی که به حفظناها یادتونه استفاده کردیم از آیات، این ذیل کواکب اینجا این دو مرحله داره. یه مرحله، حالا با تعبیری تعبیر قشنگ اون مفسر قرآن گفت تعبیریم مرحله لطیف‌تر، که مرتبه راقی‌تری از این آسمان دنیا ساکنینش اجنه. یه مرحله پایین تر که یک مقداری کدرتر و آلودگیش بیشتره و سختره، که تو این مرحله موجودات و اجسام و مادیات و قصه اتم و مولکول و سلول و ایناست که ما میبینیم. انسان از اینجا شروع میکنه، تعبیر مهمه، اسفل سافلی از اینجا شروع میکنه. حالا مطابقه با این نظریه، این انسان عزیزان، حالا بریم سراغ مقوله سعادت و شقاوت، این انسان یه دو قطبی قرآن براش دیده. یادتون بیاد آیاتو معنا کردیم، الم اعهد الیکم یا بنی آدم، سوره یاسین، ان لا تعبدوا الشیطان انه لكم عدو مبین و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. این قصه دو بعدی که تو دوتاش عبد شدن وجود داره، یا عبد شیطان یا عبد خدا، این چجور برای ماجرا تطبیق میشه؟ این انسان تا موقعی که رتبه وجودیش زیر دست شیطانه، حاکم بر این انسان شیطانه. ممکنه گاهی نسیمی ببزه و این انسان یکم جدا بشه، اما دوباره برمیگه. اگر این انسان بتونه از این رتبه پا رو بالاتر بگذاره، همش هم دارم تکوینی و واقعی صحبت میکنم با نظر به دو سه جلسه قبل که یکم در مورد نظام تکوین با هم صحبت کردیم، رابطه علیت و قاعده منطقی و برهانی و تکوینی و لایتغیر رو در مورد عالم توضیح دادیم. این انسان قرارداد نیست اگر بتونه واقعا از این رتبه بیاد بالا و از این بگذره، برای همیشه از دست برد شیطان خارجه. پس اگه به اندیشه قرآنی نگاه کنیم، سعادت و خوشبختی مال وقتیست که یک کسی از شیطان بگذره، شقاوت و بدبختی مال وقتیست که کسی تحت سلطه شیطان باقی بمانه. اینجا معادله قرآن. حالا آیات زیادی این تصویر رو برای ما بیان میکنه. حالا میخوام بریم تو تصویر درست بشه تا از رو آیات یکی یکی بخونیم بریم جلو. جانم بفرمایید، اگر بشه جواب بدم عرض میکنم، اگه نمیذارم برای پایان. بگذارید تمام بکنم عرض خواهم کرد این مطلب رو. حالا گفتید اشکال نداره یه جمله بگم. حالا ببینید، ما در ادعیه فرمودن که اگر میشه کسی از گزند شیطان بگذره، پس چرا ائمه گفتن الهی لا تکلنی الی نفسی طرفت عین الابد؟ چرا در دعاهایی که از ائمه معصوره یک دعای این چنینی داریم؟ عرض کنم خدمت شما این مطلب رو چند جور متکلمین، فلاسفه، عرفا و انسانشناسای اسلامی جواب دادن. یک نحو جوابش اینه که ما در دعاها از این پایین تر هم داریم، از این بالاتر هم داریم. اونها در مقام بیان دعا، در مقام تعلیم به ما هم بودن برای طریق. همونطور که در قرآن معارف در سطوح مختلف بیان شده، در دعا هم معارف در سطوح مختلف بیان شده. ایه جوابه. جواب دومی که اینجا دادن فلاسفه اسلامی اینه که آن ائمه ای که این دعا رو میکنن، اونها انسانهایی هستند که در همه این عوالم هستن و عدالت اقتضا داره که در هر عالمی به قول فلاسفه اعطاء کل ذی حق حقه اتفاق بیفته و حق این عالم این دعاه. لذا انسان تا موقعی که تو این دنیا هست، پاش تو این دنیاست، قواعد این عالم رو رعایت میکنه، ولو تو رتبه بالاتر قواعد رتبه بالاتر رو رعایت میکنه. اینم جواب یه جواب عرفانی و انسانشناسی پیچیده تر هم وجود داره که حالا دیگه اون رو من فاکتور میگیرم. سه تا مطلب وجود داره، اما اگر اجازه میداد بدید من این رو یکم در مورد یکم بگم اصل، حالا بگم ائمه کجان، انبیا کجان، یکم تو این مطلب جایگذاری بشه، یعنی جای انبیا غیر اولو العزم، جای انبیا اولو العزم و بعدم جای ائمه معصومین و حضرت رسول اکرم صلوات الله علیه و علی آله معلوم بشه، بعد شاید یکم بشه بیشتر جلو رفت. عرض کنم خدمت شما، پس این انسان میتونه عبور کنه مطابق با قانون تکوین. این انسانی که در یک رتبه دونه، اگر بتونه تکوینن از این رتبه خارج بشه و وارد رتبه بعد بشه، قوانین رتبه بعد رو حائز خواهد بود. اگر بتونه از افق جن و شیطان بگذره و به عالم فوق اونها برسه، برای همیشه از دستبرد این شیطان خارج خواهد بود. خب این تصویر اجمالی از سعادت، دقیق عرض میکنم، اجمالی از سعادت. تفصیلش چجوره؟ در معارف دینی ما گام به گام برای عبور از شیطان تصویر و نسخه پیچیده شده. یعنی به شما گفتن آقا وقتی شما حرکت میکنی این مرحله رو میرسی، این مرحله حائز این خصوصیات، نسخه عبورش اینه. مرحله بعد حائز این خصوصیات، نسخه عبورش اینه و پله پله تا هم به شیطان و جن برسه. بعد از عبور از اینها باز گام به گامی بیان شده. خب ما از این فاصله دور که داریم به این تصویر نگاه میکنیم، حالا پله پله باز زوم این کنیم بریم پایین، یه تصویر کلی از اینجا بگیم با خواص، یه تصویر کلی از فوق جن و شیطان بگیم با خواصش، بعد دوباره یه پله زوم این کنیم، اون تصویر کلی رو که گفتیم ریز کنیم، یواش یواش بریم جلو تا ببینیم خدا چقدر بهمون وقت میده و قدرت میده که بتونیم اینا رو بیان کنیم. اما عزیزان انصافا قرآن عجیبه، همه اینها با همین شکل تو قرآن اومده. و شاید روز قیامت که یقه خیلی ها مثل ما رو میگیرن، مال اینه که ما خب کتاب سعادت رو دادیم بهتون، زحمت میکشیدید روش، و همون اندازه که برای دنیا و ننه و بابا و پول و پله و آب و آذوقه و خواب و رفاه و بچه و زن تلاش کردید، واسه خودتون هم تلاش میکردید. یعنی این واقعا مصداق ظلمت نفسی ها، یعنی من به خودم ظلم میکنم، من به تخصص علمیم بیشتر از خودم دارم بها میدم، به رفاهیاتم بیشتر از خودم دارم بها میدم، خودم، خودم واقعی، نه خودم که مثلا این لباسه یا این پسته یا این مقامه یا این مثلا بابا است یا این همسر خوبه، اینا همه عناوین ثانویه، خودم
خودم یعنی این.
حالا بریم با قرآن. بسم الله الرحمن الرحیم. قرآن، خب اینجا دیگه واژه شناسی قرآنی میکنیم، مفاهیم قرآنی با زبان قرآن. شیطان قسم خورده، یا به تعبیر بعضی از مفسرین اصلا وظیفه ذاتیش اینه، اقوای انسان ها، سرنگون کردن انسان. در آیات متعددی هم شیطان این مطلب رو با خداوند متعال در میون گذاشت. در جاهای مختلفی قرآن میاره این مسئله رو، یه بار به پیغمبر خطاب میکنه، یه بار در قصه گفتگوی شیطان با خداوند متعال این مطلب رو بیان میکنه. اما اجمالاً این که شیطان وظیفش، یا به تعبیر بعضی از مفسرین، یا حداقل آنچه که قرآن از شیطان نقل کرده، کار اصلیش الان اقواه، گمراهیه، ایجاد زلالت برای انسانه. تو اون آیه سوره هجر آیه 39 گفت که قال رب بما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض و لأغوینهم اجمعین. این چند تا تأکید توشه. حالا قال رب بما اغویتنی، خدایا چون تو منو گمراه کردی منم همشونو گمراه میکنم. این تو منو گمراه کردی همونیست که در آیات گفت ابا واستکبره، کبر ورزید، غرور داشت، واستکبره و کان من الکافرین. در جای دیگه دارد که بسم الله الرحمن الرحیم، بیارم آیه رو، بسم الله الرحمن الرحیم، تالله لقد ارسلنا الى امم من قبلك فزين لهم الشيطان اعمالهم. این قصه اختصاصی به اینجا نداره، امم سابقه هم همین طور بودن و شیطان دنبال گمراهی بوده. تو اون آیات معروف سوره هجر دارد که شیطان بعد از اینکه اون قسم ها رو خورد و بعد از اون مهلتی که از خداوند متعال گرفت، شیطان گفت که فبعزتک، قسم به عزتک، قسم به عزت و جلالت، لاغوینهم اجمعین. لامش تأکیده، نونش دو تا تأکیده، اجمعینش هم تأکیده، لاغوینهم اجمعین، حتما و حتما و حتما و حتما و حتما همه را گمراه میکنه.
این فلسفه وجودی شیطان گمراه کردن انسان هست، یا اینکه شیطان با اختیار و اراده خودش در این راه
عرض محضر شما، من دوتا رو تعبیر کردم، گفتم که یا به قول بعضی از مفسرین وظیفشه و فلسفه خلقتشه، یا بگیم الان داره این کار رو میکنه. اینو ارجاع میدم
دیگه،
بله. حالا عرض کنم، مقدمه‌ای بود میخواستم خبر، مبتدای گفتم خبرش، با توجه به مطالب جلسه پیشین جواب این سوال رو دادم، الان که نمیخواستم واردش بشم. واقعیتش ما آخوند رو تو عادت کردیم، جلساتمون نه شبه سخنرانیه، بعضی از مخاطبین میرن بعضی از مخاطبین میان، بعد باید یه طوری حرف بزنیم هم حواسمون به اونایی که تازه اومدنه باشه، هم حواسمون به اونایی که قبلا بودن خسته نشن باشه. اگه خیلی آنکار شده میرفتیم جلو، راحت تر میتونستم اینا رو به این صراحت بگم. جلسه پیش عرض کردم مطابق با اینکه که در قرآن اومده، شیطان رفت بالا سقوط کرده، یعنی میتوانست این کاره نباشه، به انتخاب خودش این کاره شد، اما تو مواجهش با خداوند متعال قرآن داره خبر میده که شیطان قسم خورده تا آخر این کاره بمونه. پس ذاتیش نیست، اما این کاره شد. من لذا گفتم که بعض از مفسرین گفتن فلسفه خلقتشه. حالا بیشتر بخوام برم بس تخصصی میشه، از موضوع انسانمون باز میمونیم، حرفی ندارم واردش بشیم، اما میترسم دوستان ناراحت بشن بعدن دوباره تو ارزیابی ها بگن یه جایی میرید به درد ماها نمیخوره. حالا من برگردم سراغ انسان. بله بله بله، موضوعاتی که داریم استفاده میکنیم حضرت استاد مثل یه موضوعات رمزگشایی نشده است که دست به هر کدومشون میزنیم هزار تا سوال ازش میریزه بیرون. من خودم هم جای شما بودم همین رو متوجه میشدم، اما الان من فقط از اینها در حد موضوع انسان میخوام استفاده کنم. یعنی یه دو جلسه بذاریم بریم تو مقوله شیطان شناسی و جن شناسی، بعد اون موقع این سوالا رو باز کنیم، سفرهشو پهن کنیم، یکی یکی دستبندی کنیم، مطالب مسانخ این سوالها رو از تو آیات پیدا کنیم و بعد با اونها آیات رو مسئله شبهات رو رمزگشایی کنیم. فعلا ما انسانشو بگیریم، فرض کنیم مثلا خلقت شیطان این بوده و شیطان بر این عقاب نمیشه، یا شیطان انتخاب کرده و این کارو شده لذا عقاب میشه. در هر دو صورت فعلا اون چیزیش که برای ما مهمه اینه که شیطان این کار است و قرآن به عنوان یک مخبر صادق از شیطان خبر داده که شیطان قسم خورده که لاغوینهم اجمعین، همه رو این کار میکنه. اما حالا این همه رو میخوایم یکم با هم بحث کنیم، این همه چقدر دائره رو میگیره عزیزان؟ آقا من میگم همه رو میبرم جهنم، همه رو میبرم بهش، اما همه ای که به سلطه و وسع و احاطه و قدرتم باشه، جمله مطلقه میگه همه. من از بیرون وقت آقای مغازه‌دار به من میگه من همه اجناسم رو زیر قیمت خریدم، همه اجناسم اینه همه اینا که توی مغازه است دیگه، همه در تعبیر اون مغازه‌دار اجناس مغازه بغلی رو نمیگیره، چون همه تو کلام من میشه اجناس من مغازه‌دار. شیطان میگه همه را گمراه میکنم. این همه، این همه کیان؟ این همه خلقت؟ نه، همه آن کسانی یا آن موجوداتی که زیر سلطش باشن. لذا شیطان خودش استثناء میکنه، همین آیه که خوندم لاغوینهم اجمعین، همه را گمراه میکنم. تعبیر رو ببینید، اغوینهم اجمعین رو به بالا میره الا عبادک. مفصلین اینجا خواهش میکنم المیزان رو ببینید، آیه سوره هجر گفتم، مفصل علامه طاطایی توضیح داد، آیت الله مکارم در تفسیر نمونم همین مطلب رو آوردن از علامه، از مفصلین دیگه همه هم قبول کردنه که این عباد قطعا باید رتبهشون از شیطان بالاتر باشه، یعنی تو فرکانس شیطان قرار نگیرن، چون با اون دو تا تعبیری که با تردید ازش گذشتیم، یا شیطان وظیفه ذاتیش گمراه کردنه، خب نقض غرض اونایی که پایین دستشن رو گمراه نکنه، یا الان وظیفه ذاتیش اینه اما قسم خورده این کارو بکنه، مسلم تو آیه قسم خورده دیگه، پس این کارو میکنه. پس این الاه اونایی هن که تیر شیطان بهشون نمیرسه. خب قرآن یه الاه عبادک. آقا حالا این عبادت رو تو اون منظومه 3-4 جلسه ای که با هم کار کردیم بیارید. این عباد قطعا باید ساکنین عالمی باشن که فوق عالم شیطانه، میشه ملائه قدر متیقن کیان؟ ملائکه. سوره انبیا و هم در سوره شعرا هم داره، موقعی که شیطان در مورد موقعی که خداوند متعال در مورد ملائکه صحبت میکنه، به مناسبت اینکه کفار میگفتن ملائکه اینها دختران خدا هستن و اون قصه، قرآن این آیه رو میگه در مورد ملائکه، عبارت رو ببینید،
بل عباد مکرمون، لا همین عباد کافی بودا، بگه بله عبادون الا عبادک، ادامه میده لا یعصون ما امرهم الله، اینا عصیان نمی کنن.
حالا میذاریم کنار آیات سوره مریم که گفت که عصیان از شیطانه، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، و هر کس عصیان میکنه از قبل شیطانه. لا تعبدوا الشیطان انه لكم عدو مبین، عصیان مال شیطانه. این ملائکه عبادن، همونایی که شیطان گفت نمیتونم بهشون دست بزنم، لذا لا یعصون ما امرهم الله و هم به امرهی یفعلون. خب پس اگر قرار باشه ما بتوانیم محدوده ای رو تصور کنیم که دست برد شیطان از اون محدوده ممنوعه، اون مقام میشه مقام سعادت، اون مقام میشه مقام عصمت، اون مقام میشه مقام عدم خطا و گناه، اون مقام میشه مقام عدم عصیان، اون مقام میشه مقام کرامت، مکرمون. من بعدا با کرامت کار دارم، نمیدونم تو این جلسات میرسم یا نه، همین الان آیهش رو میگم داشته باشی تا بعدا استفاده کنیم. اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم. در محدوده علم که میرسیم کرامت میاد وسط کار، کرامت عباد مکرمون میسازه. تا برسیم اینا رو به هم وصل کنیم ببینیم چه جوری با هم میشه اینا رو کنار هم با هم ست کرد. بریم جلو. حالا شیطان الا عبادت اخوین نهم اجمعین، همه رو گمراه میکنن مگر عبادت. با این توضیحات همه اصرار من مال این بود که بفهمیم شیطان دست به اینها نمیتونه برسونه، نه اینکه نمیخواهد، نمیتواند، چون رتبتا فرکانسشون تو فرکانس شیطان نیستن و بالاتره. حالا من هم تو عربی این من رو من مجبورم یه تیکه های از ادبیات بگم، من رو بگن من تبعیض، من هم ای بعضه هم عبادت، که بعضی از این عباد اسمشون آیه میده عبادت من هم المخلصین، بعضی از اینها اسمشون مخلصین. حالا میخوایم رمزگشایی کنیم از مخلصین. مخلصین هم همون ملائکه‌ن؟ مخلصین کیان؟ چیان؟ پس آقا با این تعبیر معلوم شد که مخلصین در آسمان فوق آسمان کواکبن. مخلصین رتبهشون توی عالم رفته بالا. حالا این مخلصین کیان؟ قبل از اینکه من بگم کیان، یک چند تا از ویژگی های این مخلصین رو میخواییم با هم دوره کنیم، چند تا از جاهایی که قرآن در مورد مخلصین صحبت کرده. بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحیم. قرآن این واژه رو در مورد یه سری انبیا آورده، قرآن این واژه رو در مورد یه سری از انبیا آورده. سوره یوسف آیه 24 آیه معروف لقد همت به و هم بها لولا ان را برهان ربه، در مورد یوسف صحبت میکند. این میاره آخر آیه انه من عبادنا المخلصین. پس این مخلصینی که به عنوان یکی دیگه از موجودات این مرحله بیان شد، یعنی فوق رتبه شیطان، یکیش یوسف. یه نکته بگم همینجا، قصه معروف که یوسف ترک اولا کرد، یوسف ترک اولا کرد، از اسب پیاده نشد. مرحوم علامه طباطبایی در المیزان میگن که در روایاتی آمده ذیل همین آیه که یوسف خطایی مرتکب شد و به خاطر اون خطا ما نبوت رو از ذریه‌اش برداشتیم. علامه میگن این روایت قطعا حجت نیست و این جزء اسرائیلیات. چرا؟ چون خلاف صریح قرآنه. بعد میگن چرا؟ میگن چون قرآن گفته انه کان انه من عبادنا المخلصین و اونجا هم شیطان گفت من توان دست برده به مخلصین را ندارم. پس خطا یعنی چی؟ میگن خطا نداریم، خطا خطاه. حالا خدا بعضیا رو ترخیص داده گفته مکروهه، بعضیا رو نهی شدید کرده گفته حرام. خطا خطاه و خطا عقبر شیطان در میاد. این لفظ اینجا نمیاد. ایشون میگه صریح من میگم، میگه حالا هر کی گفته گفته، نگفته نگفته. این روایت قطعا جز اسرائیلیاته. بعد قصه اسرائیلیاتو اشاره میکنن که در زمان پیغمبر اکرم یهودیا روایاتی رو جعل میکردن برای اینکه بعضی از انبیایی رو که خوششون نمیومد تنقیص کنن، بعضی از انبیایی که خوششون میومد بالا ببرن، مثل بعضی از روایاتی که در مورد قدرت‌های بی حد و حصر حضرت سلیمان یهودی‌ها جعل کردن که بعد امروز به درد این فراماسونا و کابالیستا و اینا الان تو دست و بال اونا میگرده، میگن مسلمان هم این مطالب رو در مورد حضرت سلیمان گفتن، استشهاد میکنن بهشون. حالا بالاخره ما یه قصه ای داریم، اسرائیلیات، روایاتی که تو قسمت انبیاء بنی اسرائیل، قوم بنی اسرائیل و مطالب این دست بوده، روایات عجیب غریبی جعل شده. الله میگم قطعا این روایت جزء اوناست. چرا؟ من کار ندارم به نکته علامه، بیت القصیدم برای شاهد آوردن این بود. علامه میگه وقتی قرآن گفت یوسف جزء مخلصینه و شیطان گفت الا عبادک منهم مخلصین، مخلصین از تحت سلطه شیطان خارجن. وقتی از تحت سلطه شیطان خارج شدن معنا نداره خطای اینطوری. ایشون میگن که میگن که میشه از روایات یه سری استظهارها داشت، اما نمیشه استظهار قطعی کرد. چرا؟ خیلی اتفاقا تو قصه نبوت افتاده که ما خبر نداریم حکمت و مصلحتشو، اما مصلحتش این نیست، این روایت نیست. همه به ها دلات بر اختیار داره. بله بله بله، اختیار داشت، اختیار داشت. این مخلص شدن به این معنا نیست که شهوت نداره. این رو بعدا نمیدونم میرسیم یا نه، مقامو که درست کردیم. آقا هم یه سوالی فرمودن، من خیلی شرمندم نتونستم ریز توضیح بدم. میرسم به اینجا که این انسان‌ها رو یکم وارد دیتیلشون بشیم، ببینیم این انسان‌ها چه شکلین. بعد اینکه اصل جاشو از قرآن فهمیدیم، گفتم بعد زوم این باید بکنیم پله پله بریم جلو. اینا چه شکلین؟ آقا ملکن، دیگه شهوت ندارن، دیگه حرص ندارن، دیگه آز ندارن، دیگه تکبر ندارن. نه، دارن اما نمیرن. حضرت رسول اکرم فرمود که ان شیطانی آمن بی، یا در تعبیر روایت دیگه آمنه به یدی، منم یه مثل شما یه نفسی دارم، اما او با دست خودم مسلمون شد، تحت سلطه قرار گرفت، تحت سلطه، چون من یه پله رفتم بالا. یه جای من مقهورش میتونم باشم، یه جای او میتونه مقهور من باشه. الان آیات سلطنت رو میخونم براتون. یه کسانی و شیطان براشون سلطه داره، یه کسانی و خدا براشون سلطه داره، دیگه شیطان سلطه نداره، یعنی رتبهشون بالاتره. الان میرسم به ای باشه. میشه نرم توش اونو که همه اونو که هیچ کی نگفته ترک اولاست. اونو مرموهای صلاحی تو فیلم خیلی بولدش کرد، و بعضی از روایاتی که گفتن به خاطر این 7 سال عقب افتاد، بله به خاطر اینه. حالا اونو ما توضیح میدیم، اون رو توضیح میدیم. اون ترک اولا نبود، او توصیه به ادعیه. ما تو ادعیه هم داریم، تو روایات هم داریم که به زبان مؤمن دیگر دعا کنید برای خودتون. مثلا تحریک شدیم، تحریز شدیم، مگه حضرت حجت نگفت برام دعا کنید؟ اینو که داریم که دیگران برای دیگران دعا کنن، حتی نبی باشه، حتی امام باشه، اینش مشکل نداره. مثلا هیچکم به اون نگفته ترک اولا، میگم مسلمش اینه. حالا برم جلو. باز در عرض کنم، من این داستانو گفتم، این روایت رو شاهد آوردم از علامه، خواستم بگم ببینید این قصه مخلصین و رتبه فوق شیطان بودنشون و عدم دست برد شیطان مورد توجه دقیق صاحب تفسیر المیزانه و تا آخر روی این اندیشه ایستاده، تا آخر روی این اندیشه ایستاده. عرض کنم باز ما در مورد موسی هم داریم. بسم الله الرحمن الرحیم. وذکر فی الکتاب موسی، سوره مریم آیه 51، وذکر فی الکتاب موسی انه کان مخلصا و کان رسولا نبیا. این تیکه دومش بعدا استفاده میکنیم. گفتم نبوتی که نتایج بحثمونه، کان رسولا نبیا بعد مخلص شدنشه، استفاده خواهیم کرد. باز داریم بسم الله الرحمن، در سوره صاد وذکر عبادنا ابراهیم و اسحاق و یعقوب اول الایدی والابصار انا اخلصناهم بخالصت ذکرتدار، ما خالصشون کردیم. تمام شد. اخلصناهم فعل ماضیه، نه که دارن میرن خالص بشن، یعنی خالص شدن، ما هم خالصشون کردیم بخالصت ذکرتدار. خب تمام. از بعضی از آیات مرحوم علامه طباطبایی یک استفاده دیگه میکنه، میگه آقا اگر استدلال عقلانی خودمان را که در علم کلام یاد گرفتیم اضافه کنیم به این آیات، یه نتیجه خواهد داشت. عقل ما به ما میگه نبی باید معصوم باشه. معصوم باشه یعنی گناه و خطای این چنینی ازش سر نزنه. گناه و خطای این چنینی زیر یوغ شیطانه. پس نبی یعنی کسی که از رتبه شیطان گذشته، یعنی جزو عباده، یعنی جزو اقلش جزو مخلصینه. علامه طباطبایی میگه در آیات مختلفی این قصه عبور از شیطان برای انبیا گفته شده. از مهمترین اولا این آیاتی که خوندیم همه در مورد انبیا بودن. دیدید یوسف رو گفت، موسی رو گفت، ابراهیم رو گفت، یعقوب رو گفت، شماردیم. در یکی از آیات برای همه میگه، اولا همین آیه آخر برای همه گفت انا اخلصناهم به خالصت ذکرت دار. در آیه دیگه ای داریم بسم الله الرحمن الرحیم و وهبنا له اسحاق و یعقوب کلن هدینا، یعقوب و اسحاق کلن هدینا و نوحن هدینا من قبل. دوستان این واژه هدینا رو داشته باشید، هدینا من قبل. و من ذریته داوود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسی و هارون و کذالک نجزی المحسنین. و محسنین رو بعدا کار خواهم داشت، داشته باشید. و زکریا و یحیی و عیسی و الیاس کلن من الصالحین. و اسماعیل و الیسع و یونس و لوتن و کلن فضلنا علی العالمین و من آبائهم و ذریاتهم و شبیناهم. این آیه رو آیه نبوت میدونن. مفسرین به این آیه میگن آیه نبوت. یه سری رو اسم آورده، یه سری رو ارجاع داده، ذریاتهم، آبائهم، همه این انبیا. و هدیناهم الی صراط مستقیم. عبارت ببینید، هدینا، نمیبینید پایین، هدیناهم الی صراط مستقیم. این صراط مستقیم چیه؟ لا تعبدوا الشیطان انه لكم عدو و انا عبدونی. سابق در مورد تفاوت بین واژه عبد و عابد باهاتون صحبت کردم. یه بار میگیم عبادت نکنید، یه بار میگیم عبد نشید. لا تعبدوا الشیطان یعنی عبد شیطان نشید، نه یعنی عبادت شیطان نکنید. هر کی طور ترجمه میکنه اشتباه ترجمه میکنه. ما تو فارسی چون واژه کم داریم برای دو تا مطلب از عبادت استفاده میکنیم. مثلا میگیم نماز میخونیم، میگیم عبادت میکنیم. ما تو قرآن نمیگیم نماز خوندن یعنی عبادت کردن، میگیم نماز خوندن یعنی اقام الصلاه، ایتاء الزکا. بعد به اینا هم میگیم عبادت. عبادت یعنی عمل، عبد یعنی صفت شخص. لا تعبدو صفت شخص رو میگه، یعنی عبد شدن نه عبادت کردن. ممکنه یه کسی عبد نشده باشه اما عبادت کنه، ممکنه یه کسی عبد شده باشه و عبادت کنه. لا تعبدو اعبدو عبدا یعبدو یعنی عبد شدن. این مهمه. حالا قرآن میگه لا تعبدو شیطان، عبد شیطان نشید. انه لکم عدو بن مبین و انا عبدونی، عبد من بشی. هازا صراطون مستقیم. اگه عبد من بشید چه شکلی میشید؟ مختصات بده آقا. اقوینهم اجمعین الا عبادک. اونی که عبد توه، شیطان به خدا خطاب میکنه، اونی که عبد تو از دست من خارجه. اعبدونی عبد من بشید. هازا صراطون مستقیم. حالا این انبیا هدیناهم الی صراط مستقیم، خودمون رو بردیمشون تو صراط مستقیم. یعنی همه انبیا فوق انبیا. دوستان عزیز یه اشاره کوتاه میکنم. یکی از مشکلاتی که اندیشه شیعی با اهل سنت داره تو تصویر انسانشناسی اونها از نبوته. اونها این مدل و معجونی رو که ما توضیح دادیم ندارن. اونا نهایتا نبی رو یا آدمی مثل ما میبینن، حالا یه وحیی میشه. لذا تحلیل منطقی اسمت رو ندارن. لذا میشه مثل یه کامپیوتری که ویروس گارد نداشته باشه، ممکنه ویروس واردش میشه خودش متوجه نشه. میدونید این قصه کتاب آیات شیطانی سلمان رشدی، این که داستان یه داستانی به نام افسانه قرانیق، این افسانه قرانیق رو عزیزان به صورت یک واقعه، به صورت یک واقعه طبری در تاریخش نقل میکنه. کتاب تاریخ طبری تاریخه، تاریخ یعنی آنچه که اتفاق افتاده. بعد یکی از وقایعی که طبری نقل میکنه در سالهایی که آیات سوره نجم داشت نازل میشد، واقعیه که بعدن موسوم شد به اسم افسانه قرانیق و بعد این کتاب سلمان رشدی بر پایه اون داستان سرایی شده و رمان پردازی شده. اونجا این نکته رو نقل میکنه. ما حالا یه تیکه میخوام فرق انسان شناسی ها رو ببینید. اونجا اینطوری نقل میکنه، میگه که موقعی که راه کفار قریش اینطوری بود که از مدینه میگذشتن و میرفتن به شهرهای دوردست برای تجارت و یواش یواش رابطه نزدیک شده بود، اینا میومدن از توی مدینه میگذشتن، یه مناسبتی بود که اینها آمده بودن پیش پیغمبر اکرم هم. حالا جمله رو ببینید، این تیکه های خطر اینجاست. میگه که پیغمبر اکرم خودش ناراحت بود از اینکه چرا خدا با مذمتی که در مورد بت‌ها میگه رابطه من رو با خیشاوندان قطع کرده. یعنی یه حس ناسیونالیستیه دیگه، تحلیلش کنید شما. بعد میگه که عجیبه، اینو به عنوان یه واقعه تعریف میکنه ها، به عنوان یه واقعه. بعد میگه که اینها پیغمبر اکرم ناراحت بود، اتفاقا همون موقع خدا داشت آیات مذمت بت‌ها رو نازل میکرد. حالا مثلا خدا حواسش نبود که پیغمبر ناراحته، اونم تو این شرایط آیات نازل میشدن، اون آیات معروف افرعیتم اللات و العزا و منات سالست الاخرى. بعد تعبیر اینه اجمالا، حالا حفظم نیست تعبیر، اما اجمال تعابیرش یادم هست. او اینجا میگه که قریش نشسته بودن آیات داشت و پیغمبر نازل میشد، تو این لحظه پیغمبر ناراحت بود، القى الشیطان، اینو تعبیر، القى الشیطان، شیطان القا کرد، على فم رسول الله، به دهان رسول الله. چه چیزی را؟ این آیات رو. اسم بت‌ها بود، افرعیتم، آیا ندیدید اللات و العزا و منات از ثالثه الاخرى، این سه تا بت اصلی قریش بودن. بعد شیطان اینو نازل کرد بر زبان رسول الله، یعنی در ببینید نه اسمت در عادیا خراب شده، اسمت در لحظه وحی داره زیر سوال میره، یعنی لحظه وحی پیغمبر معصوم نیست، معصوم نیست، شیطان اینا رو نازل کرد که تلکل قرانی قل اولا، این سه بت اسطوره های بزرگه، و ان شفاعتهن لترجا، امید میره که روز قیامت اینا این بوتا شما رو شفاعت کنن. قصه بوتا رو شما تو قرآن خوندید، وقتی به بت پرستا گفتن چرا بوتا رو میپرستید، گفتن لیقربونا الی الله زلفا، اینا ما رو به خدا نزدیک کنن و شفعاء ما بشن یوم القیامه. همینا تو این آیه اومده، و ان شفاعتهن لترجا. بعد داست طبری اینطوری نقل میکنه، میگه پیغمبر اینا رو هم گفت وسط آیات و خودش هم متوجه نشد، متوجه نشد تا اینکه بت پرستا قریش خوشحال شدن و حالا سوت و کفی بوده یا هرچی خوشحال شدن، پیغمبر به خودش اومد، جبرئیل نازل شد که پیغمبر چه کار کردی، خراب شد قضیه. بعد پیغمبر قصه دار شد، به سجده افتاد و گریه کرد. اینجا نبوت خاتم الانبیا اسمتش رفت رو هوا، یعنی اگر خاتم الانبیا این است و این قرار ایدین بمونه الی یوم القیامه، بشر الی یوم القیامه تو انحرافه. اینو داشته باشی. حالا دو، بعد جبرئیل نازل شد که پیغمبر دلداری بده، این جمله رو گفت که انه لم یک قبلک نبی ولا رسول، پیغمبر قبل از تو هیچ پیغمبر و نبی و رسولی نبوده الا اینکه همین آرزوی تو رو اونم انجام داد، اونم آرزو کرد که با خیشانش رفیق بشه دوباره، و همین آرزو کرد الا و قد القى الشیطان فی امنیته، شیطان در قلبش چیزی دمید، یعنی نه اسمت این نبی، اسمت همه انبیا زیر سوال رفت. این مال نبود این تصویر انسان شناسی. لذا یکی از متکلمین خوب جواب میداد، میگفت آقایون اهل سنت، شماها انقدر پیغمبر رو کوچیک میکنید که سبب میشه که ناخودآگاه خودتون بعضی از عرفایی که پیش خودتون دارید از پیغمبر بزرگتر بدونید. یعنی ناخودآگاه شما به بعضی از اونایی که سنی میدونید، حالا سنی هستن یا نیستن بماند، اما شما سنی میدونید، مثل مولانا، مثل ابو سعید ابوالخیر، مثل خدمت با سعادت شما خواجه عبدالله انصاری، اونایی رو که بود، یا مثل بایزید بسطامی، میگفت شماها ناخودآگاه در اندیشه هاتون انقدر قد نبوت کوچیک شده که کافیه یه آدمی یکم کرامت و عجائب ازش سر بزنه به او بیشتر توسل و استشفا میکنی تا به نبی. و این عزیزان ریشه اینه که لذا سنی ها اونهایشون که کتاب می نوشتن عملا یکی از اشکالاتی که به شیعه داشتن غلو بود، می گفتن شما ائمه رو بزرگ می کنید. این مرحوم های مطهری می گفت که شماها قد پیغمبر، قد نبوت، سقف جامعه بشریت، یعنی نبوت رو انقدر اردید پایین که ما یک کلمه در مورد ائمه صحبت کنیم میگید رفت بالا. ما بعدا انشاءالله توضیح میدیم امامت هر چقدر بره بالا، آخرش حضرت امیر میفرمودن که انا عبد من عبید محمد، الله صل علی محمد. پس رسیدیم، وقتم گذشت حواسم نبود، رسیدیم به اینکه یه مقامی اسم نام مقام مخلصین، یه مقامی اسم نام مقام عبودیت. الان دو تا واژه رو کار کردیم، هم مخلص شدن هم عبد شدن، این دو تا واژه اشاره به این مقام دارن. یه سه چهار تا واژه دیگه هم تو قرآن هست، بعدم بالاتر از مخلصین مقاماتی هست. ما جلسه آینده اگر عمری باشد واژه های دیگه ای که در قرآن دلالت بر بالاتری دارن از رتبه شیطان میجیم، بعد از اون مقامات بالاتر از مقام مخلصین رو میجیم، بعد جایگذاری خواهیم کرد که اصل نبوت از کجای این مقامات شروع میشه، اولول عزم شدن در کدومی که از این مقامات اتفاق میفته، و بعدن نبوت رسول اکرم و امامت ائمه معصومی تو کدومی که از این مقاماته که رتبش بالاتر از بقیه است، و آیاتی که در این زمینه و روایاتی که وجود داره. انشاءالله توفیقی باشد بخونیم اینا را، صلواتی بفرستیم.